أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. رسیدیم به حدیث 15 از باب آخر از کتاب الدعا. حدیث خیلی مهم و از جهتی پیچیده هست. مضمونش و مطلبی که در این حدیث هست در بسیاری از آیات و روایات مطرح است. بزرگان هم پیرامونش صحبت‌های متعدد فرمودند. ابن ابی یعفور میگه از حضرت صادق علیه السلام شنیدم در حالی که دست‌های حضرت رو به آسمان بود. حضرت می‌فرمود که رب لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا. پروردگار من، رب من، مرا به خودم وا مگذار طرفت عین ابدا، به اندازه یک چشم به هم زدن. لا اقل من ذالک ولا اکثر، حتی از چشم به هم زدن هم که کمتر معنا دارد، اون مقدار کمتر هم مرا به خودم وا مگذار، ولا اکثر، بیش از اون هم مرا به خود وا مگذار. قال فما کان به اسرع من انتحد درد دموع من جوانب لحیته. خیلی خیلی سریع شد که با همین جمله که امام صادق علیه السلام فرمود، اشک ها از صورت مبارک و از اطراف لحیه، یعنی محاسن امام صادق علیه السلام، جاری شد. سپس امام رو کرد به من عبدالله ابن ابی یعفور و فرمود یا ابن ابی یعفور، ای پسر ابی یعفور، ان یونس ابن متا، یونس، حضرت یونس پیغمبر، وکله الله الی نفسه اقل من طرفه عین، در کمتر از چشم به هم زدنی خداوند این پیغمبرش را به خودش واگذاشت. فاحدث ذلک الذنب، فاحدث، پس انجام داد آن گناه را. کلمه ذنب استفاده شده. قلت فبلغ بهی کفرن اصلحک الله. راوی میگه خدمت حضرت عرض کردم که آیا به این واسطه حضرت یونس به کفر رسید؟ قال لا، حضرت فرمود نه، کفر نیست، ولکن الموت الا تلک الحاله هلاکن، ولی مرگ در این حالت، یعنی که در همین حالت مرگ سراغ ایشان می آمد، در همین حالت می ماند تا می مرد، دو معنا کردیم. یکی این که اگر در اون حالت مرگ سراغ حضرت می آمد، یکی این که اگر در همون حالت می ماند تا بمیرد حضرت یونس. این فرمود هلاک است، یعنی هلاکت است. حالا این هلاکت به چه معنا است؟ اینا رو توضیحات عرض خواهم کرد. هلاکت به معنای اینجا یعنی حسرت، حیف، حیف می شود انسان. یعنی حضرت یونس با اون عظمت اگر قرار بود با اون حالتی که خدا او را به خودش رها کرد به همون حالت می ماند، این هلاکت بود. برای یک کسی مثل اون پیغمبر با اون مقامات، این یک کسر شأن و یک افتادن از مقام هست. یک کلمه دیگه هم بود اینجا که کلمه ذنب بود. امام فرمود که ذنب، فاحدث ذلک الذنب، اون نفرینی که حضرت یونس کردند و اون غضبی که کردند بر امتشون، این یک نحوه گناه، حضرت اسمشو گذاشتن گناه، که حالا در ادبیات کلام شیعه و متکلمین شیعه صحبت از گناه برای انبیا مطرح نیست، قبول ندارن گناه رو، بلکه موضوع در ارتباط با انبیا به عنوان ترک اولا مطرح می کنند. حالا البته کلمه ترک اولا و این ترکیب در روایات ما و در آیات ما نیست، در آیات و روایات همون کلمه اسیان، معصیت، ذنب و امثال اینطور امور نسبت به انبیا استفاده شده. و درستش همونه که وقتی یک کلمه ای را اهل بیت زیاد تکرار کردن، یه وقتی یک حدیث هست، دو حدیث هست، کلمه ای را تکرار کردن، بعد ما از مجموعه آیات و روایات نتیجه دیگری را میگیریم. خب حالا میگیم اون یک دونه حدیث بوده، یک بار کم استعمال بوده از این لغت، ما اصطلاح جدید روش میذاریم. تازه حالا همونجا هم باید صحبت بشه که واقعا بهتر هست یا نیست. ولی حالا اینجا اون بحث نیست. اینجا کلمه ذنب و معصیت برای انبیا فراوان در فراوان استفاده شده است. نمونهش دعاهایی که میبینید، دعاهایی که اهل بیت خوندن، خدای من تو رو معصیت کردم، من گناه کردم، چنین و چنان، این روایت وارد شده. بالاخره در علم کلام، یعنی همون علم اعتقادات، کتب اعتقادی شیعه، این ذنب تبدیل شده به کلمه ترک اولا. به یک معنام درسته، نه اینکه غلط هست، اما با توجه به این موضوع داشته باشیم که بالاخره کلمه ذنبه و معصیته. این یک نکته. نکته دوم این که موضوع ذنوب و معاصی انبیا و ائمه علیهم السلام یک موضوع بسیار مهمی است و در کتاب‌های اعتقادی هم مطرح شده. بزرگانی هم پیرامونش صحبت کردن، پاسخهای مختلفی، وجوه جمع مختلفی. یک پروژه خیلی خوب معرفتی است برای کار کردن اگه کسی بخواد وارد بشه. خیلی واقعا جاش بود که اینجا ما ورود پیدا کنیم و متون مختلف، مثل مرحوم علامه مجلسی مثلا در حیات القلوب، مرحوم علامه مجلسی در حق الیقین، مرحوم علامه مجلسی در بهار، در مرآت العقول، در کتب مختلف، فقط مرحوم علامه مجلسی رو گفتم، پیرامون نسبت ذنب و معصیت به ائمه علیهم السلام و به انبیا مطالبی فرمودن. خب در روایات هم از روایات این موضوع هم جنبش خوبه، هم اون روایاتی که بحث معصیت و ذنب یا خطا یا نسیان امثال اینطور امور نسبت داده شده، و هم اون طرف روایاتی که اهل بیت نفی کردن، نهی کردن. مثال میزنم، مثلا خب سهو کردن، خطا کردن، اشتباه کردن با وجه الله بودن و اسم الله بودن و آیت الله العظما بودن و اذن الله بودن و امثال اینطور امور نمیسازه. ضمن اینکه خود اهل بیت به صراحت رد فرمودن ما معصوم هستیم، انبیا معصوم هستن، معصیتی ازشون سر نزده، گناهی سر نزده. خب وجه جمع این دوتا با هم چی میشه؟ این دسته روایاتی که نفی کردن، مشخص است که ائمه و انبیا باید حجت‌های الهی باید معصوم باشن. بعضی جمع‌های مختلفی کردن دیگه، حالا من نمیخوام عرض کنم، نمیخوام وارد بشیم همه رو بگیم. جمع‌های وجوه جمع خیلی ضعیفی است، بعضیا بهتر هست، بعضیا جامع هست، بعضیا جامع نیست. بالاخره مواردش رو میخوام بخونیم. یکی از اون جاهایی که مثلا این بحث رو خوب مطرح کرده، مرحوم میرزا حبیب الله خویی در منهاج البراعه فی شرح نهج البلاغه، جلد 2 صفحه 121، در طول چند صفحه این بحث رو مطرح کرده. این شرح نهج البلاغه است، میشه گفت در مجموع بهترین شرحی است که بر نهج البلاغه نوشته شده است. البته این شرح نهج البلاغه که مال مرحوم میرزا حبیب الله خویی هست، ایشون غیر آیت الله خویی است که معروف هست و به عنوان فقها و مراجع تقلید، ایشون نه، شخصیت دیگری است. گویا فامیل بودن با مرحوم آیت الله خویی، ولی در این حال آیت الله خویی نیست ایشون. ایشون معروف است به میرزا حبیب الله خویی، علامه میرزا حبیب الله خویی. خیلی شرح بسیار بسیار خوبی هست و چاپ شده و ایشون نتونسته کل نهج البلاغه را شرح بده در این منهاج البراعه. مقدمات بسیار خوب و مفیدی دارد در این کتاب، قبل از اینکه اصلا وارد شرح این بحث بشن، نهج البلاغه بشن، یک مقدمات حدود 200 صفحه شاید بیشتر، معانی، بیان، اعتقادات، مسائلی رو توضیح فرمودن و نتونستن این کتاب رو تمام کنن. کلن اونطوری که در ذهنم هست، از جلد 17 به بعد توسط آیت الله حسنزاده آملی این شرح شده. گمانم اینطوره تا جلد 17 مربوط به میرزا حبیب الله خویی است، از بعدش دیگه مربوط به افراد دیگریه. اینم باید توجه داشت در جهت مراجعه به این کتاب. مطلب بعدی که میخواستیم بیان بکنیم در ارتباط با این هستش که به مناسبت حدیثی ایشون در شرح نهج البلاغه وارد این قسمت میشود. ایشون میفهمد از سالس فی تحقیق توبت الانبیاء علا وجه لا ینافی العصمه. مطلبی در نهج البلاغه مطرح می شود که ثم بسط الله فی توبته و لقاه کلمت رحمته و وعده المرد الى جنته. در وصف پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، در وصف حضرت آدم، امیرالمومنین اینطور فرمودن که بسط الله له فی توبته، صحبت توبه حضرت آدم مطرح می شود که فتلقا آدم من ربهی کلمات فتاب علیه انه هو التواب الرحیم، سوره مبارکه بقره. درست شد؟ این موضوع شجره منهیه و اینها رو حضرت امیر علیه السلام مطرح فرمودن که حضرت آدم توبه کرد و توبه او رو خداوند پذیرفت. در ارتباط با این موضوع حضرت آدم اینجا مرحوم خویی وارد می شود، سه مطلب می گوید. یک، ظاهر کلام امام این هستش که توبه حضرت آدم قبل از هبوط از بهشت بوده و ایشون توضیح می دن بحث هبوط و مسائل اینطور حضرت آدم رو. نکته دوم، اختلاف اقوال مثل اختلاف اخبار در اون کلماتی که حضرت آدم تلقی کردن که اینا مربوط به بحث ما نیست. مطلب سوم، وارد می شن در ارتباط با تحقیق توبه انبیا به وجهی که منافات با اسمت نداشته باشد. چطور ما بگیم هم انبیا خطا کردن، اشتباه کردن، هم معصوم هستن؟ این دوتا چطور با هم جمع می شود؟ تقریبا 7 صفحه یا 8 صفحه این بحث رو مطرح کردن. یکی از جاهای دیگه‌ای که این مبحث مطرح شده است در انوار نعمانیه اصحایی میکنم، در نورالانوار، در شرح صحیفه سجادیه مال مرحوم سید نعمت الله جزائری. اینم شرحی است بر صحیفه سجادی، بسیار بسیار شرح خوبی است و نفیس و بسیار این شرح مفید هست، شرح بسیار مفیدی است که خوب هست که اهل تحقیق و بالاخره اینها به این شرح مراجعه بکنن. مرحوم سید نعمت الله جزائری از همدوره ها و به یه تعبیری از شاگردان مرحوم علامه مجلسی، از تاریخ وفات ایشون 1112 هجری قمری هست، 1112 هجری قمری، در حالی که 2 سال بعد از استادشون مرحوم علامه مجلسی ایشون به رحمت خدا رفته، مرحوم سید نعمت الله جزائری. کتب متعددی دارد، انوار نعمانیه دارد، همین نورالانوار در شرح صحیفه سجادیه دارد، قصص الانبیا دارد، ریاض الابرار دارد، کشف الاسرار دارد، النور المبین دارد و کتب متعدد، کتاب های بسیار مفید و خوب، چون حالت محدثی و حدیثی داشته و دسترسی به منابع زیادی از منابع حدیثی داشته که امروز در دست ما هم نیست بسیارش. خوندن کتاب های ایشون یعنی آشنا شدن با بسیاری از روایاتی که امروز در منابع در دست ما نیست، به دست ما نرسیده. مرحوم سید نعمت الله جزائری هم در نورالانوار ذیل این دعا، دعاؤه علیه السلام فی الاستقالت من الذنوب، دعای امام سجاد در صحیفه سجادیه دارن در استقاله از ذنوب، یعنی طلب بخشش و رحمت و مغفرت خداوند نسبت به گناهان، که در این چاپی که دست من هست صفحه 171 کتاب هست. این کتاب به طور کلی حدود 405 صفحه هست. این صفحهی که من مطرح کردم صفحه 171 دعاییست از امام سجاد علیه السلام در ارتباط با استقاله ذنوب. کل این دعا رو ایشون در 8 صفحه شرح کردن، اما نه کل دعا رو، عمده ایشون هم وارد همین بحث شدن و 8 وجه بیان کردن برای وجه جمع بین عصمت ائمه و نسبت دادن معصیت ائمه به خودشون، که خودشون رو معصوم دانستن، معصیت کار و گناهکار دانستن. این همه دعاهایی که هست و زیارات و اینهایی که هست مشخصه، مثل دعای کمیل و غیره. ایشون میفرماد که لابد من ذکر وجوه فی سبب اضافه الذنوب الیهم، بعضها من سوانح البال و بعضها من فهول الرجال. ایشون میفرماد باید اینجا ذکری بکنیم در ارتباط با وجوه این که به چه دلیل ائمه ذنوب را به خودشون اضافه کردن، به چه دلیل نسبت دادن گناهان را به خودشون. ایشون میگه بعضی از این وجوهی که میگم به ذهن خودم رسیده و بعضی از رجال، فهول رجال، بزرگان علما هست. انشالله این متن رو هم دو صفحه است بخونیم، جمع و جور هست و نکات مثبت و مفیدی درش هست. عرض کردم مرحوم علامه مجلسی هم در حیات القلوب که قطعا ایشون فرموده، در حق الیقین هم به احتمال بسیار زیاد، در بهار الانوار و مرآت العقول هم حتما این بحث مطرح شده. خب بنده دیدم، یعنی که عرض میکنم حتما است، من تا الان دیگه آدرس هاشو گفتن، شاید خیلی لازم نباشه و ضمن اینکه افراد میتونن خودشون رجوع بفرماین. پس میریم به منهاج البراءه مرحوم میرزا حبیب الله خویی که ایشون تقریبا میشه گفت معاصر هست. ایشون متوفای 1324 هجری قمری است که الان 1444 هست، میشه 120 سال قبل به رحمت خدا رفته است. شخصیت بسیار فاضل و خیلی شرح بسیار خوب و قابل استفاده ای دارن ایشون. ایشون میفرماند که در فصل سابق فهمیدی که انبیا معصوم هستند از اول عمر تا آخر عمر، من اول عمره هم الاخره، و این که فهمیدی که لم یستر من هم زنبون قط، هرگز از اهل بیت زنب و گناهی صادر نشده است، لا صغیره ولا کبیره، نه گناه صغیره از انبیا سر زده نه گناه کبیره، لا فی الصغر ولا فی الکبر، نه در بچگی نه در بزرگی، لا قبل البعثه ولا بعد البعثه، نه قبل از بعثت از اونها گناهی سر زده نه بعد از بعثت، لا على سبیل العمد ولا على سبیل السهو والخطا، نه گناه کوچک قبل از بعثت در سن کودکی به نحو سهوی و خطایی نه به نحو عمدی، هیچ نوع گناهی از انبیا سر نزد. ایشون میگه در فصل قبلی شما این مطلب رو فهمیدی و بر تو محقق شدنی، ادله رو اونجا توضیح دادن. خب میبینید چه بحث خوبی هست، بحث اسمت، پرداختن به ادله اسمت که آیا دایره اسمت انبیا و ائمه چقدر هست، آیا ائمه و انبیا علیه مصطلات و السلام از کودکی معصوم هستند یا نه، آیا از کودکی معصوم هستند از سهو و نسیان و خطا هم معصوم هستند یا نه، آیا قبل از بعثتشون که قبل از اینکه مبعوث بشن به نبوت معصوم هستن یا نه بعدش معصوم هستن، قبلش مثلا اسمت ندارن، ممکنه سهوًا گناه بکنن و امثال اینطور امور. ایشون میگه خب در فصل قبل این بحث مطرح شده، ما میبینیم که بحث بسیار خوبیه، جا داره بهش پرداخته بشه. بعد تعبیر ایشون این هست، نکته خیلی مهمیه، میفرماد الا ما ذهبت الیه اصحابنا رضی الله عنه، اصحاب ما شیعیان علما فقها قائل به همین قولن، عمده علمای شیعه، محققین از علمای شیعه، واقعا اونهایی که کار کردن در زمینه اعتقادات و قوی هستند و دید عمیق تری دارند، اونها قائل به این هستند که انبیا علیه مصطفی تا چه برسد به ائمه، انبیا علیه مصطفی و سلام از اول عمر تا آخر عمر هیچ گناه صغیره و کبیره ای نه عمدن نه سهوًا و خطأً از اونها سر نزده است. البته من اینجا اشاره بکنم که بعضی از علما قائل بودن، بعضی از علما قائل بودن که مثلا سهوًا میشه که خطا بکنن، سهو از امام سر میزند، خطا سر میزند، یا قبل از بعثت ممکن است بعضی قائل به این مطالب بوده باشن، بکاری به این نداریم. بالاخره این اقوال منسوخ شده، ادله مختلف اقامه شده برای این که اسمت دارن. ایشون میگه خب حالا که این طور هست، ما احتیاج داریم که بعضی از اون چیزهایی که در قرآن، مطالبی که در قرآن وارد شده است که دلالت بر توبه انبیا دارد را تأویل کنیم. من نمیخوام وارد این متن ایشون بشم و توضیح بدم، خیلی نکات نفیسیه. ایشون میفهمن ما باید بعضی آیات رو تأویل کنیم، حق هم هست. اینها اسمش آیات متشابهات هست، باید برگرده به محکمات. آیاتی که به حسب ظاهر دلالت بر عدم عصمت انبیا یا ائمه دارد، اینها آیات متشابه هست، باید رد به محکمات بشود. محکمات این هستش که خداوند در قرآن فرموده انبیا واجب الاتباع هستند، چون واجب الاتباع و واجب الاطاعه هستند پس گناهکار نیستند، چون اینها عبد هستند، صالح هستند و امثال اینها. و ادله عقلی و نقلی هم داریم. و کذالک ما ورد فی الاخبار، همچنین غیر از آیات قرآن روایاتی هم وارد شده که به حسب ظاهر دلالت داره بر اینکه انبیا یا ائمه گناه کردند و اینا باید همه تأویل بشه. بعد ایشون میگه که مثل اینکه روایتی نقل شده در ارتباط با پیغمبر اکرم، مثل خیلی زیاده، یکیشون میگه در کافی نقل شده که پیغمبر اکرم یتوب الی الله کل یوم 70 مره، روزی 70 مرتبه پیغمبر اکرم توبه میکردن. یا در مجمع البیان مرحوم تبرسی از ام سلمه نقل کرده که ایشون میفرمود پیغمبر اکرم لا یقوم، نمی ایستاد و نمی نشست و نمی رفت و نمی آمد الا اینکه هی میفرمود که سبحان الله و بحمده، استغفر الله و اتوب الی. پس ما سوال کردیم، فرمود انی امرت بها، من امر شدم که این استغفار رو انجام بدم و این اذکار رو بگم. و همچنین توبه های ائمه هم که در اخبار کثیره و ادعیه معصوره فراوان وارد شده، ایشون میفرماد که کفا که شاهدن، کفایت میکند به عنوان شاهد بر این مطلب ادعیه صحیفه سجادیه، خصوصا دعای توبه و دعای استقاله که گفتیم اشاره کردیم در شرح صحیفه سجادیه مرحوم سید نعمت الله جزاری. اینجا ایشون اشاره میکنه، مرحوم خویی اشاره میکنه به دعای استقاله امام سجاد در صحیفه سجادیه که متضمن است بر اعتراف به ذنوب و معاصی. بعدشون وارد میشه. قبل از این حالا اینم عرض میکنم، به خاطر همین موضوع بعضی این وجه جمع مطرح کردن، گفتن اصلا کلن این ادعیه تعلیمیه، اصلا ائمه که در ادعیه توبه کردن استغفار کردن تمام اینا برای تعلیمه به ماست، نه اینکه خود من گناه کردم. یعنی مثلا اگر امام فرموده خدایا من تو رو با چشمم معصیت کردم منو ببخش، یا حتی داره گریه میکنه امام، داره همه اینا رو تعلیم میده که ای شیعیان وقتی میخواید در مورد گناهان چشمینتون مثلا با چشم گناه کردین توبه کنید، گریه کنید و این کلمات رو بگویید. انگار تمام این ادعیه میشود تعلیمی، بعضی اینطور جمع کردن. بگذاریم، برگردیم به متن کتاب منهاج البراءه. ایشون میفرماد که بسیاری از اصحاب جواب دادن که ترک مستحب و انجام مکروه چه بسا نامیده میشود ذنب، پس توبه جایزه. یعنی آمدن وجه جمع رو اینطور برن که انبیا معصومن، بله، گناه صغیر کبیره نمی کنن، نه، از اول بچگی تا آخر عمر حضور شما هست که عمدن سهوان خطاً گناه نمی کنن، اما ترک مکروه، انجام مکروه که ممکن است انجام بدن، یا مستحب که ممکن است ترک کنن، این توبه ها به خاطر اونهاست. یعنی با چشمشون اگه میگن خدای چشم با این چشم من تو رو معصیت کردم، این معصیت کردم یعنی با این چشم من مکروه انجام دادم، یعنی بین خوب و خوبتر به خوب نگاه کردم، مثلا ترک اولا کردم به یک معنایی. بعد مرحوم تبرسی اینجا گفته که بله، نزد ما توبه صحیح است اگر از ترک مندوب باشد، یعنی ترک مستحب، و بر همین مطلب حمل می شود توبه انبیا در جمیع آنچه که قرآن به آن نطق کرده. ببینید مرحوم امین الاسلام تبرسی، مرحوم تبرسی صاحب المیزان، اصخایی می کنم مرحوم تبرسی صاحب مجمع البیان، تفسیر معروف مجمع البیان، ایشون اینطور گفته جمیع آنچه که در قرآن هست از آیاتی که دلالت می کند بر گناه انبیا دال بر گناه نیست. توبه های انبیا، استغفار های انبیا و خطاهای انبیا، اینا همه در حوزه مستحبات و مکروهات هست. بعد ایشون گفته که وقد اجیب، جواب داده شده است از استغفار پیغمبر و ائمه و توبه اونها. بله، نه، کلام تبرسی تمام شد. خود مرحوم خویی میگه که جوابهایی داده شده از استغفار پیغمبر و ائمه و توبه ائمه علیه السلام مضافاً الامر، به اضافه اون چه که گفته شد که بس مستحب و مکروه باشه، به وجوه خاصه، یه وجوه مخصوص همین موضوع گفته شده است که ایشون در این کتاب منهاج البراءه پنج یا به تعبیری شش وجه بیان می کند برای وجوه توبه و استغفار ائمه علیهم السلام. وجه اول ایشون میگه که انهو لتعلیم الامه، یعنی می تواند از باب تعلیم امت باشد و تأدیب امت باشد و تنبیه یعنی متنبه کردن امت بر کیفیت اقرار و اعتراف به تقصیر و ذنوب و استغفار و توبه، همون وجهی که بنده بیان کردم. ایشون با آن وجه اول بیان کرده. خب اگه کسی بیاد حمله کنه به شیعه بگه ائمه شما قائل به عصمت نبودند، شما قائل به عصمت شدید، اونا خودشون در این همه دعاها اقرار به ذنوب و معاصی کردند، اینها رو شما چی جواب میدید؟ ما میتونیم همین جواب رو بدیم، بگیم ما اقرار ائمه به معاصی و ذنوب این اسباب تعلیم امت بوده. حالا قبل از اینکه وارد وجه دوم بشیم اینجا یک نکته عرض بکنم. حالا بعضی وجوه بعدی با این وجه قابل سازش نیست، یعنی ما اگه بعضی از وجوه بعدی رو بپذیریم این وجه دیگه کلا غلط میشود. غلط هست که ائمه برای تعلیم امت آمده باشن و استغفار کرده باشن. نه، واقعا به یک معنایی ائمه استغفار کردن از گناهان خودشون، حالا اسمش ترک اولا هست، زن اهل بیت نام گذاشتن و امثال اینها، اینها یک حال واقعی بوده خودشون برای خودشون داشتن، حالا تعلیم امت هم تعلیم میبینه، اما نه اینکه فقط برای تعلیم امت بوده. اون وقت اگر این جواب بپذیریم که اشتباه هست این وجه اول، ما نمیتونیم حتی به دشمن و به خصم، به کسی که بر علیه جهان تشیع داره حمله میکنه به وسیله این دعاها، حق نداریم جواب اشتباه بدیم. این کلن یک روشیست، کلن این یک راه مهمیست که ائمه از ما خواستن. شما در مناظره و مجادله حق ندارید مطلب غلط مطرح کنید، حق ندارید به وسیله یک مطلب اشتباه، یک مقدمه اشتباه، یک مطلب درستی رو اثبات بکنید. شما میخواید اثبات کنید ائمه گناه نمی کردن، بعد بیایید برای رسیدن به این مطلب و مقصد از یک مقدمه غلط بهره ببرید، و اون اینه که این وجه استغفار انبیا ائمه این بوده که میخواستن تعلیم بدن، این غلط این کار. وجه دومی که مرحوم خویی مطرح فرموده است این هستش که انه من قبیل تواضع و الاعتراف بالعبودیه و ان البشر مظنه التقصیر. این از باب تواضع اهل بیت اینطور گریه کردن، چون بشرن، بالاخره بشر در حالت بشری در مظنه تقصیر است، امکان تقصیر که هست برای اهل بیت، چون امکانش هست، امکان است با چشمشون معصیت کنن، امکان است با چشمشون خطا کنن، ترک اولا کنن، امکانی است با دستشون با پاشون، همین حالت رو از باب اعتراف به عبودیت خب استغفار میکنن. یه خورده درست کردن این وجوهی گفته شده بعضیش سخت هست. مثلا اگه بخوایم این وجه رو توضیح قابل قبول تری بدیم، مثلا باید اینطور بگیم که اهل بیت علیهم السلام چون میدانستند که اگر خدا ایشان را به حال خود رها بکند، بعد از دست و پای اونها و از قلب اونها و از مراتب وجودشون ممکن بود معصیت سر بزنه، و میدانند که این همه به توفیق الهی هست، همین حالت خودشون رو خودشون در این حالت فرض میکنن که خدایا، یعنی این جملات همه یک جمله تقدیری دارد، در تقدیر جمله‌ای داره که خدایا اگر من رو رها کنی من با چشمم گناه می‌کردم، بعد خودشون رو در این مقام فرض می‌کنن، میگن که خدایا من گناه کردم، یعنی من خودم باشم و خودم گناه می‌کنم، نه اینکه گناه در بیرون محقق شد، خودم باشم و خودم گناه از من سمی. شاید مثلا اینطور بشه این وجه رو توضیح داد. خب اینها بعداً باید بحث کنیم که این وجوه درست هست یا غلط هست یا چطور هست. پس این وجه دوم این شد، چرا اهل بیت اقرار به گناه کردن؟ اقرار به گناه بیرونی نکردن که یعنی در بیرون گناه کردم، خدای من تو را معصیت کردم با چشمم، نه، این معصیت کردم یعنی قطعا تو را معصیت می کردم اگر به حال خودم رها شده بودم. پس فعل ماضی به کار برده میشه چون قطعی الوقوع است این معاصی، منتها یه جمله در تقدیر داره، یعنی اگر من به حال خودم رها بشوم، اگر خودم باشم و خودم، تو را با همه وجودم معصیت میکنم، با همه مثل بقیه مردم میشم، همه جور گناهی ممکنه از من سر بزنه. خب این هم وجه دوم هست. حالا یک نکته عرض بکنم، بقیه وجوه باشه برای جلسه بعد. کلن در این طور امور که مربوط است به یک حالات شخصی ائمه با خدا، دعا هست اینها. نباید انسان سریع نظر بدهد، نباید انسان سریع رد بکنه، سریع قبول کنه. واقعا نیاز به تضرع دارد، خضوع و دعا دارد و بررسی دقیق اقوال داره. آیات و روایات باید دقیق بررسی بشه با توسل و دعا که انشالله نتیجه درست بگیریم. سریع بگیم آقا این وجه که غلطه، اون وجه که مثلا به درد نمیخوره، مگه میشه چنین چیزی؟ نه، با حوصله قشنگ آرام یکی یکی باید بررسی کنیم، بریم جلو انشالله به نتیجه خوبی برسیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.